الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث و تحقیق تکمیلی در مورد اجتهاد و مبانی آن. به طور کل گفته شد که از منظر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه عمدترین مبنا از مبانی اجتهاد فراگیری علم اصول است و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به علم رجال بیشتر عنایت فرمودند که از مبانی و بنیادهای اجتهاد آشنایی با علم رجال است، که علم رجال هم گفته شد که دو مسلک دارد که انشاءالله امروز در تحقیق میگیم که بین این دو مسلک ما چه کاری باید انجام بدیم. برای تکمیل مطلب باید به مناسب است و شایسته است که به کلام و اقوال قدمای اصحاب مراجعه کنیم. سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه و زکیه در کتاب الذریعه فی اصول شریعه صفحه 536 تا صفحه 540 و همینطور شیخ قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عده العده فی الاصول از صفحه 743 تا صفحه 750 هماهنگ دو سه تا مطلب مهمی را بیان کرده اند که تعرض آن مفید فائده هست. یک نکته توضیحی، عده بعد از ذریعه نوشته شده است، سبک و سیاق با هم مساوی است و تنظیم و تنسیق شکل هم هستند و گاهی عناوین هم با هم تطبیق میکند. خب طبیعتاً معاصرم بودند و استاد و شاگرد هم بودند، یعنی شیخ هم با سید هم درس بود، هر دو شاگرد شیخ مفید بود و هم شیخ پیش خود سید هم درس خونده اند. رأی سید علم الهدا و شیخ قدس الله انفسهم از زاکیات درباره مبانی اجتهاد در کتاب ذریعه و کتاب عده می فرمایند که بله. این سید، بله، سید مرتضی و شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات در کتاب ذریعه و کتاب عده درباره مبانی اجتهاد دو سه نکته اضافه بر آنچه که گفتیم را ارائه می فرمایند که تعرض آن نکته ها برای ما لازم و مفید است. نکته اول این است که این دو علم، علمان می فرمایند که یک مجتهد باید عالم به اصول عقاید باشد، معرفتش درباره اصول عقاید از توحید و نبوت و امامت و معاد و عدل کامل در حدی که اگر یک شبهه‌ای به وجود بیاد بتواند رفع شبهه کند و این پایه و اساس است. به اصول عقاید معرفت کامل که در حقیقت اصول عقاید اسم دیگرش فقه اکبر هست و آرزو داریم، آرزو برای ما جوانهای قدیمی عیب نیست و آرزو اینه که در حوزه درس اصول عقاید بسیار دقیق و جدی مطرح بشود که متاسفانه این رسم نیست. عزیزان میان از شهرستانها یا از کشورها با همون عقاید خانوادگیشون، حالا اینجا شانسش بگیرد یا وقتی کلام بخواند یه مقداری هم عقاید بخواند، بسیار ابتدایی است. خوندن و بحث عقاید و فقه اکبر بسیار لازمه. یک فقیه، یک مجتهد به طبق رأی سید علم الهدى و شیخ طوسی باید اصول عقاید را به طور کامل اشراف داشته باشد در حد یک متبحر. و نکته دومی که می فرمایند این است که علاوه بر این علم تفسیر، تفسیر کتاب الله، آشنایی با تفسیر داشته باشد. ادبیات تنها جواب نمیدهد برای تفسیر، آشنایی با ادبیات عرب برای آشنایی با تفسیر جواب نمیدهد. باید با علم تفسیر هم آشنا بشود. و بعد می‌فرمایند که اجماع را هم بفهمند، فهم اجماع و اعتبار اجماع و خصائص اجماع بسیار مهم است. مثلا نشود از کنار اجماع بگذرد و خلاف اجماع خرق اجماع بکند، نشود که یک اجماع ادعایی که ریشه نداشته باشد را اعتماد کند. فهم اجماع دقیقا جزء مبانی اجتهاد هست به قول سید علم الهدى و شیخ طوسی. و همینطور می فرمایند این دو علم که در استنباط احکام باید علم به حکم پیدا کنند، یعنی یک حکم که براشون قطعی بشود اعلام بکنن و فتوا بدن، و فتوای ظنی براشون مجاز نیست، فتوا باید عن علمن باشد. اینجاست که یک پنجره باز میکنن، میفرماین که لیس من مذهبنا قیاسو، قیاس که در اصول ابناء عامه یکی از مبانی اجتهاد اعلام شده است، اساس ندارد اولا و ثانیا. اما اولا از سوی نصوص ما قیاس رد و نهی شده است، و ثانیا خود قیاس در عین حالی که یک درک ظنیست، نکته اصلیش اینه که قیاس یک درک شخصی برای خود فرد است، خود فرد من قبل نفسی قیاس میکند از یک حکم خصوصیت را به یک حکم دیگر تسری میدهد. یک حکمی است که منشأ آن فقط نفس خود فرد و فهم خود فرد بدون هیچ پشتوانه دیگر از نصوص و اجماعات. بنابراین قیاس با این دو تا نکته اصلی مردود است، مضافاً بر این که قیاس فتوای به غیر علم به حساب میاد. با توجه به این نکته ها که گفت شد، باید به نصوص مراجعه کنیم که کیفیت اجتهاد و کار و شیوه اجتهاد و وصف اصلی اجتهاد چه باشد از نصوص استفاده کنیم. برای تأیید مطلب محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معارج اصول، کتاب اصولی کوچکی دارد به نام معارج. معارج اصول صفحه 253 می فرماید اجتهاد بذل الجهد لاستنباط الاحکام شرعیه. نکته دارد با تمام جدیت، ارقد توان دارد توانش را در همین قسمت خلاصه کند. بذل جهد برای استنباط قطعی احکام شرعیه، و نکته و همینطور علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تهذیب الاصول صفحه 286 میفرماید اوصاف و شرایط اجتهاد هشت امر دارد. امر هشتم قوت و توان برای استنباط احکام شرع اینه که از بیان این عظم استفاده می شود که یک قوت و توان بالایی می طلبد تا چه کند؟ تا احکام را عن علمن یا علل اقل عن اطمئنانن استنباط بکنن. این نکته رو که گفتیم از نصوص استفاده کنیم که اگر فتوا عن علم نباشد چه می شود. کتاب وسائل جلد 18 باب 4 از ابواب صفات قاضی، باب عدم ادب، باب عدم جواز القضاء والافتاء بغیر علم، حدیث شماره 1 که صحیحه هم هست، صحیحه ابن رعاب عن ابی عبیده حزا، عفوا صحیحه به اسم ابی عبیده هست، آن عیبی ندارد، ابن رعاب را هم با یک فاصله اسم بردید. سند هم سریع بخوانم، البته در اصول سند نمی خوانم، این سند صحیح هم. قال ابو جعفر الامام الباقر علیه السلام: من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. خدایا کمک کن. کسی که فتوا بدن مردم به غیر علم، غیر علم افراد جعال و وزا جداست، افرادی که در مسند اجتهاد هستند یا خود را می دانند فتوا بدن به غیر علم و غیر هدایت، چون که در اجتهاد می گفتیم، اینجا هم بگیم، ما در اجتهاد ابتدای بحث گفتیم که اجتهاد دو جلوه یا دو صورت یا دو رویه دارد. یه رویش رویه کار هست که خود مجتهد کار کند، این علوم و این مقدمات و این مبانی رو فرا بگیرد. رویه دوم دست ما نیست، رویه معنوی است. اشاره شده بود به سائل نفسه. رویه دوم اینه که یه هدایتی باشد، یه هدایتی از مولا باشد، تا آدم ولایتش کامل نشود به فقاهت نمیرسد. یه اصطلاحی است میگویند قوت فقاهت وثیقت الصله به قوت الولایت. تا قوت ولایت نباشد فقاهت قوت نمیگیرد. در این حدیث اگر عنایت میکنیم به غیر علم ولا هدن، این هدن اشاره به این نکته است که گفته شد. بنابراین اگر مجتهد در یک مسئله علم حاصل نکند فتوا دادنش اون گرفتاری ها را دارد که دیدیم. روایت دوم همین بابش رو ببینم، همین باب بود، بله، باب 4 از ابواب صفات قاضی، روایت شماره 10، اینم صحیح هست، صحیحه هشام ابن سالم هست. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الله على خلقه؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عن ما لا يعلمون. از مسئله ابتدایی بگیرید تا انتهایی. یه جایی طلبه هستید، شؤوناتی دارید، یه عامی یک سوال میکنه، جوابش رو ظاهرا اگه بگه نمیدونم سخته، یه دونه امتحانه، بگه نمیدونم، این نمیدونم پیش اونا ممکن از نفس آدم میگه پایین آمدی، ولی روح آدم میگه نه از امتحان خوب بیرون آمده. نمیدانم، مراجعه کنم بگم. اگر از رو قواعد یه چیزی رو بگید، بنده حقیر اینه، مسئله میپرسم، گاهی میگم فتوای مرجع نمیدانم فعلا، گاهی، ولی قواعد اینه میگم. اینجوری بگید اشکال ندارم، ولی اگر یه چیزهایی از توجیهات نفسانی بگیم بسیار خطری بزرگیست. یا کفو اما لا یعلمو، این درباره اجتهادم که هست. فتوای خودشو اگر مجتهد شده باشد فتوای خودشو بگد، و بینه و بین الله حجت تمام باشد اشکال ندارد. این مطلبی که گفتی این یک قسمت بود، کجا؟ فتوای به غیر علم. مطلب دوم رد بر قیاس که شیخ طوسی و سید مرتضی قدس الله انفسه و الزاکیات در این مبانی اجتهاد این نکته رو تعرض فرموده اند که لازم بود، ما هم در اصول کما بیش داریم، جاش اینجاست که ببینیم که بگیم قیاس از مبانی نیست. یک روایت چرا از مبانی نیست؟ با اون دو تا دلیلی که گفتیم، ازف علازالک که نصوصی در این رابطه داریم که به ما مطلب را بیان میکنند. کتاب وسائل باب کتاب وسائل باب شش از ابواب صفات قاضی روایت شماره 27 و 28، این دو تا روایت مربوط می شود به قصه ابو حنیفه و اشکال و بالاخره شکست خوردنشون در برابر امام صادق سلام الله علیه نسبت به مسئله قیاس. ابو حنیفه آمد پیش امام، آقا ابو عبدالله فرمود، قال لابی حنیفه انت فقیه العراق، چون مادرش عراقی بود، قال نعم، قال فبما تفتیهم، قال به کتاب الله و سنت نبیه. تا اینجا که رسید، قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ و المنسوخ. تا رسید به حدیث طولانیه، بعد احتجاج شروع شد. امام فرمود که اگر چیزی در کتاب نبود، در سنت نبود، چه میکنی؟ گفت اقیس و اعمل فیه برأی. این اعتراف، این متن نه در کتاب نه در سنت، قیاس میکنم و در باره آن امر به رأی خودم عمل میکنم. این حرفی که گفت، فقال امام السائل امام الصادق یا ابا حنیفه این اول من قاس ابلیس الملعون قاس علی ربنا تبارک و تعالی فقال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فسکت ابو حنیفه. احتجاج ادامه دارد. روایت دوم حدیث شماره 28 که در احتجاج شیخ تبرسی احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی، کتاب احتجاج، کتاب احتجاج اگر ندارید بگیرید، کتاب مفیدی هست و معتبر، و اگر پولشو ندارید از آقای نعیمی بگیرید. عن ابی عبدالله علیه السلام، و بعد به ایدیتون حساب کنید. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لابی حنیفه فی احتجاجه علیه فی ابطال القیاس، چند مورد را بر اساس قیاس آقا فرمود که اگر قیاس کنی اینها عکسش در میاد، تا اینکه فرمود الا ان قال علیه السلام تزعم انک تفتی به کتاب الله و لست من ورثه و تزعم انک صاحب قیاس و اول من قاس ابلیس و لم یبن دین الله علی القیاس و زعمت انک صاحب رأی و کان الرأی من الرسول صلی الله علیه و آله و سلم صوابا و من غیره خطأون، لأن الله تعالی قال فحکم بینهم بما اراک الله ولم یقل ذالک لغیره. دیدیم که سرنوشت قیاس برای ما معلوم شد. باز هم یک دو تا روایتی را برای تکمیل مطلب بگم و این قسمت رو جمع کنم. روایت شماره 49 از همین باب که کسی بدون مستند حلال و حرام الهی و احکام الهی را بلد نباشد و از راه قیاس یا ظنیات استنباط بکند و برا مردم اعلام کند، چه می شود؟ این بدعت است و گمراهی است. حدیث شماره 49 از امام صادق، روایت از اسحاق ابن عمار است که موثقه می شود، از امام صادق در حدیث مفصلی تا این قسمت. قال تا اینجا که می فرماید و قد بله می فرماید فذالک استعمل الرأی والقیاس فی دین الله و ترک الآثار و دانو بالبدع و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل بدعت ضلاله فلو انهم اذا سألوا عن شيء من دين الله فلم يكن عندهم فيه اثر عن رسول الله ردوه الى الله و الى الرسول و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم من آل محمد صلی الله علیه و آله. روایت دیگر شماره 51 که به گوش تو نمخورده این روایت رو بخونم و کامل. این روایت هم سندش درسته. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب هشام. این سند خب اینجا فقه نیست ولی گفتم دیگه، هر روایتی را که از آخر السرائر مستند به کتاب نقل میکنه این سند درسته. من کتاب هشام بن سالم عن ابی عبدالله، اینو خوب دقت کنید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا و علیکم ان تفرعوا. این همون جمله است که شنیدید، اجتهاد رد فروع بر اصول. صاحب جواهر صاحب وسائل محدث عاملی از این حدیث اینجوری فهمیده است که منظور از اصول قواعدی است که از ائمه اطهار برای ما رسیده باشند و ما روی اون قواعد مسائل مختلفی را مترتب کنیم و فروعی بر آن ترتیب بدیم. علی الیکم نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. القاء اصول از سوی ائمه هست و فهم ترتیب فروع بر آن اصول کار اجتهاد هست. پس از این نکته، از این جمله میتونیم دو معنا استفاده کنیم. یک معنا همان بود که صاحب وسائل فرموده است، معنای دیگر هم آن شد که سید علم الهدا و شیخ فرمودن که ما باید اصول عقایدمان را کامل بکنیم. اصول که کامل شد آنگاه ما فروع دین را در ارتباط با اصول بتوانیم درست تنظیم کنیم. معنای دیگری را که ما از این جمله میتونیم استفاده کنیم این است که اصول و قواعد که ائمه فرموده است ما القا میکنیم عنایتی است که از سوی آنها داده می شود. اون اصول و اون قواعدی که برای ما از سوی ائمه علیه السلام برسد، مثلا فرض کنید مثل قاعده لازرر، مثل قاعده لاتعاد، قواعد زیاد منصوصه و یک عده قواعد هم مستنبته و همینطور قسمت از اصول مثل استصحاب و براءت و غیره. اینها اصولی است که در حقیقت ریشه و اساسش از سوی اهل بیت آمده. این اصول رو ما خوب بفهمیم، این اصول القا شده از سوی ائمه هست. اصول رو که خوب فهمیدیم روی اون اصول فروع را ترتیب بدیم. این معانی از این جمله مبارک استفاده شد و این جمله همون جمله معروفی بود که شما شنیده بودید. من خدا توفیق داد که مصدرش رو هم بگم و معانی که درباره آن آمده است رو هم بگم. یکی دو نکته باقی مونده است، اگر وقت داشته باشیم اجازه بدید دو دقیقه. هم مطلبی که در اینجا میخواستیم بگیم انشاءالله عنایت کنید جلسه بعد ادله وجوب اجتهاد و تقلید که بسیار مهمه. ما متاسفانه در بحث اجتهاد و تقلید ادله اجتهاد، ادله وجوب اجتهاد جدا برجسته عنوان نشد، ادله وجوب تقلید اشارات های شده است. انشاءالله
ادله
آره بله گفتم دیگه عرفت الله. ما تخت و تصویب با تنسیق بحث گاهی ببینیم که یه چیزی میطلبد یه جایی بس کنیم، شما ادله اجتهاد که چه ادله اقامه کنیم برای وجوب اجتهاد، این عنوان نشده است در بحث اجتهاد. ادله تقلید آمد، این ادله این دو عنوان رو برای شما شرح میدیم انشاءالله. یه جنبندی مختصری هم میخواستیم بکنیم دیگه، اما وقت گذشت، آقای نعیمی حسرش سر میدن. انشاءالله جنبندی بین دو مسلک روایی و جنبندی که اجتهاد چیست، این مبانی چیشی بود، ما خونده بودیم که مدارک اصلی ادله اربعه است، اونا کجا رفتن و این اجتهاد چه شد، ارتباطش تا کجاست، این در جنبندی فردا انشاءالله. سلامتی آقا، سلامت خدمت.